دویچه وله. گفتگوی روز.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به این متهم شده که سود وثیقه ها و خساراتی را که به قوه قضاییه پرداخت شده به حساب های شخصیش واریز کرده است. دو رسانه خصوصی این موضوع را فاش کردند و یک نماینده مجلس پیگیر آن است. همکارم میترا شجاعی در این باره با رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار گفتگو کرده است.
آقای حقیقت نژاد، محمود صادقی نماینده مجلسی که در مورد حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه افشاگری کرده بود، توییت‌هاش رو در این مورد حذف کرده و نوشته که ظاهراً بعضی از اظهار نظرهای کاربران به مذاق آقایان خوش نیامده است. بعد هم جای دیگه توییت کرده که نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر آزادن و نمیشه اونها رو به خاطر اظهار نظراتی که کردن تعقیب یا توقیف کرد. به نظر میرسه که خب مشخصاً ایشون تحت فشار بودن، احتمالاً حتی شاید تهدید به تعقیب یا بازداشت هم شدن، ولی مشخص نشده از جانب چه شخص یا نهادی این فشارها بر ایشون اعمال شده. توضیحات بیشتری ندادن. میشه البته فهمید که ایشون در حقیقت مجبور شدن به اینکه پیگیری نکنن ماجرا رو، درسته؟ میشه چنین برداشتی کرد؟
به نوعی قبلش هم گفته بود که برخورد با نمایندگان نمیتونه قانونی باشه و هشدار داده بود در مورد برخورد با نمایندگان. این نشون میده که خود آقای صادقی تحت فشار بوده. اساسا قوه قضاییه در مورد این پرونده حسابای بانکی منتسب به آقای صادق لاریجانی تمایلی به ورود نداشت و تمایلی به پاسخگویی هم نداشت، کما اینکه ما دیدیم اولین بار وزیر اقتصاد که انگار به نوعی مأمور شده بود بیاد این موضوع رو توضیح بده در تلویزیون دولت ایران وارد شد و تکذیب کرد. یعنی خود قوه قضاییه هم مطرح نکرد. یا مثلا ما می‌بینیم که در جلسات سخنگوی قوه قضاییه هم خبرنگاری در این مورد نپرسید که من برداشتم اینه که با توجه به تجربه‌ای که در ایران بوده من شدن از پرسش و پاسخ در این زمینه.
البته دادستان تهران اظهار نظر کرد دیگه. دادستان تهران گفته بود که چرا وقتی وزیر اقتصاد این خبر رو تکذیب کرده دوباره عده‌ای به دنبال فضاسازی در این زمینه هستند.
دقیقا میخواستم همین اشاره کنم که بعد از این ماجراها که دوباره فروکش نکرد قوه قضاییه وارد میدان شد و باز هم استناد کردن به صحبت یک مقام دولتی که معمولا قوه قضاییه این کمتر این کار رو میکنه، ولی در این مورد خاص میاد برای اینکه یک نوعی مشروعیت ببخشه به گفته ها و بتونه افکار عمومی رو قانع بکنه. استناد میکنه به وزیر اقتصاد دولت روحانی که بگه ما نمیگیم و دولت داره میگه چنین چیزی که هستش، اگر ما رو باور ندارید پس دولت اعتماد بکنید.
فکر میکنید علتش چیه؟ چون اتهام مشخصا متوجه رئیس قوه قضاییه و خود قوه قضاییه است. فکر میکنید چرا قوه قضاییه خودش نمیخواد وارد بشه و اینجا پشت سر دولت ایستاده؟
من فکر میکنم که یک کار غیر قانونی خیلی بزرگی انجام شده، همونجور که تو سوالایی که آقای صادقی در مجلس هم مطرح کرد که هر دو شریک هستن. یعنی هم دولت که چشم‌پوشی کرده و اجازه داده که این درآمدهای قوه قضاییه مستقیم به حساب، فرض کنید که حساب اصلا به نام قوه قضاییه است و به نام رئیس هم نیست، اصل کار هم که درآمدهای قوه قضاییه داره مستقیم میره به حساب قوه قضاییه، این خلاف قانونه. و وزیر اقتصاد هم گفتش که با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی انجام شده. اون هماهنگی هم خلاف قانون هستش. اگر جزئیات این بخواد به طور رسمی توضیح داده بشه، یک کار غیرقانونی انجام شده که هر دو طرف در شریک هستن و قوه قضاییه از این شراکت دولت داره استفاده میکنه و به نوعی داره میگه که اگر این کار انجام شده با مجوز خود دولت هم انجام شده، همونجوری که وزیر اقتصاد هم تایید کرده با هماهنگی اونها بوده و میخواد از دولتی که استفاده ابزاری بکنه برای اینکه بتونه ماجرا رو مدیریت بکنه. یک بحث دیگه هم که قوه قضاییه داره.
ببخشید من فقط اینجا یک سوال داشتم، این ماجرا به همین یعنی از زمان دولت روحانی آغاز شده یا به قبل از اون برمیگرده؟
این ماجرا، این کشاکشی که بی در مورد حساب‌های قوه قضاییه بوده، حداقل تا اونجایی که من تحقیق کردم از سال 60 ادامه داشته. یعنی سال 60 هم شورای عالی قضایی یک نامه‌هایی در این زمینه نوشته که باید پول‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور بره، ولی هیچگاه قوه قضاییه چنین چیزی رو نپذیرفته. اتفاقا یکی از بحثایی هم که وزیر اقتصاد مطرح کرد این بود که این از ابتدا از 20 سال پیش که من گمان میکنم اون فقط یک عدد نمادین رو گفته و قبل از اونم چنین موضوعی بوده، این رویه در اون ساختار قضایی جاری بوده و قوه قضایی حاضر نبوده که این پولی که درآمد خودش هستش و از طریق جریمه ها، وثیقه ها یا آرای قضایی داره این پول به دست میاد، حاضر نیست این پول در اختیار دولت بذاره.
خب پس اگر از به قول شما از بیش از 20 سال پیش بوده، چرا دولت روحانی الان پشت قوه قضاییه ایستاده با وجود این همه اختلافی که اینها با هم دارن؟
من بحثم همینه، بحثم اینه که در این فرایند غیرقانونی دولت شریک بوده. میشه این رو تعبیر کرد به این که در کشاکش این اختلافاتی که بین دولت و قوه قضاییه رخ داده، دولت کوشیده که این فرایند غیرقانونی رو اصلاح بکنه و در این زمینه بن‌بست خوردن. ما در گزارشی که پارسال وزیر دادگستری در حضور سران سه قوه داد اشاره کرده بود که این رویکردی که درآمد و هزینه در اختیار خود قوه قضاییه هستش، این باید اصلاح بشه. بنابراین یک گرایشی توی دولت وجود داشته که این موضوع باید اصلاح بشه و قطعا این با مخالفت قوه قضاییه روبرو شده. ما در زمینه اختلافات بین صدا و سیما و دولت هم این مشکلات رو داریم. اونجا هم گهگاهی بین هم در دولت قبل بود هم در دولت فعلی هم هستش که هرگاه تنش ها بین اون دو نهاد افزایش پیدا میکنه، یک بحثایی در مورد بودجه ها پیش میاد، یا مثلا در مخالفت هایی که یا تضادهایی که بین سپاه و دولت و خصوصا نیروهای نظامی و دولت هستش، اونا بعضا دولت رو متهم میکنن که مثلا بودجه دفاعیش رو به اندازه کافی در نظر نگرفته، یا مثلا پولی که از برجام آزاد شده باید میرفت برای سیاست های دفاعی ولی دولت جای دیگه خرجش کرده. میخوام بگم که این موضوع بودجه همیشه یک مسئله بوده و یک ابزار کارت بازی بوده بین نهادهایی که از نظر سیاسی یک سری اختلافات دارن در ایران یا تنش ها بینشون افزایش پیدا میکنه. الان میشه گفتش که افشاگری و توجهی که به این موضوع شده ناشی از اون اختلافاتی هستش که درون سیستم بین مقام های ارشد دولت و قوه قضاییه وجود داره و این خروجی افزایش تنش بین اونها هستش.
تا الان لااقل تا اونجا که من دنبال کردم آقای خامنه ای هنوز در این مورد اظهار نظر مستقیمی نکرده، درسته؟
هیچ اظهار نظری نکرده ولی در اخبار هستش که چنین گزارشی رو به ایشون دادن و عصبانی شده. یک خبر دیگه ای هم در قالب همین خبرهای تایید نشده هست که یک فساد 5 میلیارد تومانی هم مربوط به دوباره به برادر آقای لاریجانی، آقای فاضل لاریجانی هم کشف شده که دوباره آقای خامنه‌ای خشمگین شده از این موضوع که چرا فساد اونجا در جریان هستش. همون پرونده فاضل لاریجانی و آقای مرتضوی هم نشون میداد که در سطح عالی قوه قضاییه فساد جریان داره و بالاخره برادر رئیس قوه قضاییه در اون محیط احساس کرده که میتونه پولی به دست بیاره و وارد ماجرا شده. ولی ما دیدیم که علارغم که همه رسانه‌ها این همه توجه کردن به پرونده آقای مرتضوی، همه مقام‌های دولتی یا نمایندگان مجلس و حتی در مورد بحث‌های مربوط به زمین‌خواری برادر دیگر آقای لاریجانی واکنششون دادن، در مورد آقای فاضل لاریجانی کمترین توجهی صورت گرفت و اصلا مشخص نشد که اون پرونده به کجا رسید و تکلیف اون تلاش برای رشوه خواری از طریق رئیس قوه قضاییه چه شد.
در مورد برادر آقای لاریجانی، یعنی برادر رئیس قوه قضاییه، به قول شما این سکوت حکم فرما شد و هیچ پیگیری نشد. الان رئیس یکی از سه قوه اصلی حکومت مورد اتهام قرار گرفته و این شخصی هست که مستقیم از طرف رهبر انتخاب میشه. اگر که واقعا قرار باشه پیگیری بشه، یک جوری در حقیقت انتخاب رهبر زیر سوال رفته. با توجه به این چقدر احتمال میدین که اصلا این موضوع پیگیری بشه؟
دو تا نکته وجود داره. یکی این که بعد از اون افشاگری که آقای احمدی نژاد هم کرد، آقای خامنه‌ای به طور محکم و قاطع علیه آقای احمدی نژاد موضع گرفت و حتی اون موضع گیری آقای خامنه‌ای هم کمک زیادی کرد که دیگه کسی به پرونده آقای فاضل لاریجانی ورود پیدا نکنه. و دوم شخصیت خیلی میشه گفتش که پرخاشگر و انتقامجوی آقای صادق لاریجانی هستش که در مواقع لزوم نشون داده که در این زمینه‌هایی که انتقادی به خودش وارد میشه یا متهم میشه رحمی در کار نیست. ما کما اینکه دیدیم هم در مورد آقای احمدی نژاد واکنش‌های خیلی تندی نشون میده، همین که خیلی سریع به آقای روحانی واکنششون میده. به مشاور آقای روحانی آقای آشنا هم دیدم که سایت میزان یه متن تندی علیهش نوشته بود، دادستان تهران اومده بود که تند به تندی علیه صحبت کرده. این منحصر به نیروهای مخالف هم نیست. مثلا آقای علم الهدا یک بار انتقادی کرد از رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه به تندی جواب آقای علم الهدا داد در مورد رسیدگی به پرونده‌های قضایی، و یک بارم به تندی به آقای ناطق نوری پرخاش کرد و گفت که چهره اپوزیسیون به خودش گرفته. میخوام بگم که این شخصیت خیلی امنیتی و پرخاشگر قوه قضاییه که هیچ گونه انتقادی رو تحمل نمی‌کنه، مخصوصا رئیس اون، یک نوع حراسی رو هم ایجاد کرده که خیلی افراد وارد ماجرا نشن و رسانه‌ها واقعا به شدت پرهیز دارن از هر گونه رویارویی با مستقیم با آقای لاریجانی، چون می‌بینن که ایشون در مورد سران قوا یا در مورد نیروهایی که مثل آقای علم الهدا که خودی هم هستن خیلی توجهی نداره، چه برسه این که به نیروهای غیر خودی.
یک سکوتی هم در داخل خود مجلس هست، مثلا حتی آقای علی مطهری که معمولا اینجور وقتا خیلی میشه گفت شجاعانه به میدان میاد، این دفعه از طرف ایشون هم هیچ اظهار نظری ما نمیبینیم و ظاهرا محمود صادقی تو مجلس تنهاست سر این قضیه.
این اشاره درستی کرد، ولی اتفاقا این علی مطهری هم نمونه خوبی بود که چند بار در مسائل مختلف آقای لاریجانی پاسخ آقای مطهری رو داد، از جمله در مورد مسئله رفع حذف جلوی آقای مطهری ایستاد. یعنی ما از طرف آقای مطهری هم این انتقادات رو داریم نسبت به آقای صادق لاریجانی که این بحث انتقاد ناپذیری ایشون هم وجود داره. اون چیزی که مسلم هستش، انتقادها در این زمینه به جایی نخواهد رسید، به خاطر این که این یک موضوع خیلی حیثیتی هست از دو جنبه برای قوه قضاییه. یکی اینکه اگر حتی بخشی از این ماجرا تایید بشه که یک اشکالاتی وجود داشته، به نوعی اون فسادها و اتهامهایی که مربوط به قوه قضاییه هستش تایید خواهد شد. یعنی قوه قضاییه داره از بیخ و بن همه چی رو انکار میکنه و حتی حاضر نیست بخشی رو تایید بکنه. و مسئله دوم هم این که اگر که این در یک روادی قرار بگیره که بخواد اختیار این حسابها یا این درآمدها از کنترل قوه قضاییه خارج بشه، باز هم قوه قضاییه یک نهاد وابسته تری به دولت میشه و اینا میدونن که حتی از نظر ساختاری هم این به شدت به ضررشون خواهد بود و آقای لاریجانی نمیخواد تن بده. تنها امکانی که وجود داره در چنین مواردی، فرض کنید در مورد اختلافاتی که بین آستان قدس رضوی و دیدرود، تنها چیزی که اومد حل و فصل کرد حکم آقای خامنه‌ای اومد که پایان بخش این ماجرا شد. الان هم تنها کاری که میتونیم بگیم شاید موضوع رو به نفع دولت یا به نفع قانون برگردونه، حکم آقای خامنه‌ای هستش که تاکنون هیچ نشانه‌ای نداریم که ایشون بخواد واکنشی به این موضوع نشون بده.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای رضا حقیقت‌نژاد از استانبول با ما. دویچه وله.